أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثمون در کتاب بیع رسیده به شروط متعاقدین، یعنی شرایط صحت بیع به لحاظ دو طرف عقد، اشخاصی که عقد رو واقع میکنن. رسیدیم به شرط بلوغ که بلوغ رو آقایون شرط در صحت عقد میدونن، یعنی اگر شخص نابالغ عقد رو انجام بده مستقلن و بدون ولایتی که و اجازهی که از طرف ولی خودش و یا قیم خودش احیانا بد داشته باشه، این عقد او چی هستش؟ باطل و صحیح نیست. راجع به استدلال بر این شرط استدلال های مختلفی گفته شده بود. یکیش حدیث رفع قلم بود، یعنی کسانی که میگفتن که عبارات صبی معتبر نیست و باشون یک عقد صحیحی واقع نمیشه، یکی از استدلالاشون حدیث رفع قلم بود که رفع عن امتی تسعه، یکیشون هم عن السبیه، از سبی رفع قلم شده و میگفتن که این حدیث رفع قلم میگه که خب اینا هیچ حکمی براشون ثابت چی نیست، از جمله همین صحت که اونم یکی از احکام چیه شرعیه که برای معاملاتشون ممکنه واقع بشه، میگه نه هیچ حکمی سبی نداره. مرحوم مصنف بعد از اینکه این عدل در رو گفته، حالا میخواد در مقام نقد اینها بر بیاد. اینا رو قبلا گفته بود، نقد این دلیل رو امروز میخواد بگه. میفرماید ما از چند جهت به این استدلال مناقشه داریم و اشکال داریم. اشکال اولی که مطرح میکنن، میفرمایند که ظاهر از حدیث رفع قلم، رفع قلم مؤاخذه است، نه رفع قلم مطلق جعل احکام. وقتی میگن قلم رفع شده یعنی عقاب نمیشه و اینم میخوره به احکام تکلیفی، اما اینکه هیچ حکمی ندارن، نه حکم تکلیفی و نه حکم حتی وضعی، اینو نمیتونیم ما ازش بفهمیم. ظاهر اولیه وقتی میگه رفع شده قلم از اینها یعنی تکلیف اینا ندارن، یعنی اینا عقاب نمیشن. اما اینکه حکم وضعی هم نداره سبی، الان اگر سبی بزنه مثلا شیشه خونه یک کسی رو بشکونه ضامن نیست؟ بله، تکلیف و پرداخت این زمان رو تا زمان بلوغ خودش نداره، یا باید ولیش بده یا بگیم خودش بعد از بلوغ بده. الان اگر سبی یک مالی داره، درآمد داشته باشه، مازاده بر مصارف سالیانش بیاد، خمس نداره. اصل عرشبت خدمت شما استقرار خمس بر ذمه او میاد، مال او بهش خمس تعلق میگیره، اما وجوب پرداخت این خمس تا زمانی که به بلوغ نرسیده نه، این نمیاد، مگر اینکه بگیم بر پدرش مثلا ولیش بر او مثلا واجب پرداخت کنه، و الا خودش بعد از بلوغ تازه وجوب براش چی میشه؟ ثابت میشه، چون تکلیفی نداره، رفع قلم مؤاخذه شده. ایشون میگه خلاصه این که شما بخواید به این دلیل استدلال بکنید برای رفع حکم صحت که حکم وضعیه، مستلزم اینه که ادعا بکنید حدیث رفع قلم مراد ازش رفع قلم مطلق جعل احکامه، چه احکام وضعی، چه تکلیفی، چه احکام وضعی، و این ظاهر از حدیث رفع قلم چی نیستش. حالا اولیشو بخونیم. میفرماید که و اما حدیث و رفع القلم ففیه، و اما حدیث رفع قلم، پس در این حدیث این اشکال هست که اولا این اشکال هست که ان الظاهر منه، ظاهر از حدیث رفع قلم، قلم المؤاخذه هستش، قلم مؤاخذه و عقاب و این هاست، لا قلم و جعل الاحکام، نه این که مراد این که میگه قلم رفع شده یعنی قلم جعل احکام مطلقاً، چه احکام تکلیفی چه احکام وضعی همه رفع شده. وقتی اولی بود طبیعتاً فقط احکام تکلیفی رو رفع میکنه، نه احکام چی؟ وضعی رو. احکام وضعی برای سبی هنوز ثابت چی؟ میمونه. چرا میگه ظاهرش اینه؟ اینو حالا از بیرون توضیح بدیم. چون لسان حدیث رفع قلم چون با صيغه مجهول ذکر کرده، میگه رفعه، این عبای از تخصیص داره. وقتی میگه رفع شده یعنی انگار داره یه چیز قطعی و 100% رو میگه و این عبای از تخصیص داره، در حالی که اگر مراد رفع قلم جعل احکام مطلق احکام حتی احکام عرض شود وضعی بوده باشه، این نه تنها تخصیصش لازم میاد، بلکه تخصیص اکثر لازم میاد. لازم میاد اکثر افراد از تحت این عام چی شده باشن؟ خارج میکنه که قوی. اصل تخصیصش اینجا چون تعبیر به مجهول کرده، ابایی از تخصیص داره. اصل تخصیصش هم نمیشه. اما حالا اگر اصلش هم میشد، اینجا اصلا تخصیص اکثر لازم میاد. چون اکثر احکام شما الان مثلا حساب بکن، فرض کنید در شبت خدمت شما که ما اجماع داریم بر صحت عبادات چی؟ سبی. احرام سبی صحیح یا نه؟ اجماع داریم بر صحت احرام چی؟ هر شبت خدمت شما سبی. اگر یک بچه اذن دخول به خانه بده، آیا اذن دخول او صحیح و اثر داره و برای ما دخول در اون خانه رو حلال میکنه، جایز میکنه یا نه؟ اجماع داریم بر صحت اذن دخول سبی بر چی؟ خانه. این همه احکام وضعی. هر شبت خدمت شما اگر که یه هدیه ای رو به واسطه سبی به ما برسونن، آیا ایصال سبی هدیه را به ما این صحت دارد و اثر دارد و باعث تملیک این هدیه به ما میشود یا نمیشود؟ اجماع داریم بر صحتش. اوه اگه من بخوام برای شما بشمریم، انقدر زیاده نه تنها تخصیص لازمیت، بلکه تخصیص اکثر لازمیت. اما تو اگر این مراد از رفع قلم، رفع فقط قلم مؤاخذه و احکام تکلیفی بوده بشاره، اونجا اصلا نه تخصیصی لازمیت نه تخصیص اکثری. اینه که ایشون میگه ظاهر از این حدیث قلم مؤاخذه است، نه قلم جعل احکام. چون اگه اون باشه، نه تنها تخصیص لازم میاد که این تعبیر به مجهول رفعه ابای از تخصیص اصل تخصیص دارد، بلکه اصلا تخصیص اکثر لازم میاد که اون دیگه تو هر شرایطی چی هستش؟ قبیح هستش. این پس از این بعد میفهمد ولذا بنه اینا. لذا یعنی به خاطر همون چه که ذکر کردیم، که گفتیم حدیث رفع قلم ظهور دارد فقط در رفع قلم مؤاخذه و احکام تکلیفی، نه قلم جعل احکام مطلقا تا شامل احکام وضعی هم بشود، هست که بنه اینا کل مشهور علی شرعیت عبادات است سبی. ما مثل مشهور امامیه قائل شدیم به این که عبادات سبی شرعی هن نه تمرینی، چون یه بحثی هست که آیا عبادات سبی فقط تمرینی هستن، صحیح نیستن، اثر ندارن، فقط تمرینه. این سبی میره تمرین میکنه برای اینکه در زمان بلوغش عادت کرده باشه به نماز، نماز صحیح بلد باشه، روزه صحیح بلد باشه، عادت کرده باشه. اما این شرعیه، یعنی اثر دارد، ثواب خدا بهش میدهد مثلا، اینا نه. یه عده میگن تمرینیه، شرعی و صحیح نیست، حکم صحت ندارد. اما مشهور میگن صحیح. میگه چرا ما مثل مشهور قائل به صحت عبادات صحیح سبی شدیم با وجود حدیث رفع قلم؟ چون حدیث رفع قلم رو مختص به رفع قلم احکام تکلیفی میدونیم، نه احکام وضعی، یا اون منافاتی نمیبینیم. ولذا بنینا کل مشهور علی شرعیت عبادات سبی. به همین جهت است که ما گفتیم حدیث رفع قلم فقط رفع احکام تکلیفی هستش، هست که ما مثل مشهور بنا رو گذاشتیم، مبنای خودمون رو گذاشتیم بر شرعیت و صحت شرعی عبادات چی؟ عرشبت سبی، نه تمرینیتشون. توضیح رو شما که عرشبت خدمت شما بیان کردیم. و ثانیاً، اما اشکال دومی که مرحوم مصنف به این استدلال میکنه اینه، میگه آقا اصلا شما فرض کنید ما پذیرفتیم که حدیث رفع قلم ظهور در خصوص رفع قلم مؤاخذه نداشته باشه، بگیم نه این همچین چیزی نیست و حالا ما یه همچین استظهاری ازش چی نمی کنیم، و گفتیم که نه این دلیل مجمله، ممکنه مراد ازش رفع قلم خصوص مؤاخذه و احکام تکلیفی باشه، ممکنم مطلق احکام باشد که شامل احکام وضعی هم چی بشه. فرض کنید اون اشکال اول رو نپذیرفتیم و گفتیم نه این دلیل ظهور در رفع احکام تکلیفی فقط ندارد، بلکه مجمل است و مردد است. نمیدونیم آیا مراد فقط رفع احکام تکلیفی است یا هم از احکام تکلیفی و چی وضعی. ایشون توی این شرایط میفرماید که مشهور در السنه فقها این استش که احکام وضعی مختص به بالغین، این چیزی که شهرت داره در زبان آقایون فقها که میگن احکام وضعی اختصاصی به بالغین نداره، آدم غیر بالغ هم حکم وضعی برایش ثابت چی میشه، مثل مثلا چی زمان و خیلی احکام وضعی دیگه ای که هست که الان مثالاش رو زدم. این خود همین شهرت ما رو کفایت میکنه، بگیم خب این دلیل اینجا اون شهرت میاد اونو تفسیرش میکنه و این تردید و اجمالی که درش وجود داره رو چیکار میکنه؟ برطرف میکنه. میگیم خب مشهور دارن میگن که نه اینجا احکام وضعی قابل رفع نیستن از سبی، بالغ و نابالغ نداره، زمان زمانه، شما بزنی یه چیزی رو خراب بکنی زامنی باید خسارتشو پرداخت بکنی، دیگه این که بچه بوده یا بزرگ بوده اینا هیچ تأثیری چی نداره. احرام طرف احرام که میبنده یه چیزایی رو بر خودش نیتی میکنه، بر خودش حرام میکنه، دیگه برش حرام میشه. میخواد سبی باشد، میخواد چی باشد؟ بالغ بوده باشد. از این جهت فرقی نداره. مشهور اینو میگن و همینقدر برای ما کافیه که بگیم احکام وضعیه مثل صحت که الان محل بحث ماست، اینا با عدم بلوغ رفع نمیشن، اینا با سباوت رفع نمیشن. و ثانیاً ان المشهور، اما اشکال دوم این استش که مشهور علل السنه، بر السنه آقایون و فقها این است که ان الاحکام الوضعیه لیست مختصتا بالبالغین، که احکام وضعیه اختصاص به بالغین نداره، شامل غیر بالغین و خلاصه سبا و سبی هم چی می شود. مثلا بدن سبی آیا با ملاقات با نجاست نجس نمیشه؟ نجس شدن یه حکم وضعیه، تطهیر و لزوم تطهیر و وجوب تطهیر اون حکم تکلیفیه که اثرشه، اما خود این نجاست این وضع یه وضعیست، وضعیتیست که برای ما پیش میاد در اثر و افعال خارجی. خب این آیا من نجس نمیشه؟ مثلا بچه من اگه دستش به نجس بخوره، من بالغم بخوره نجس میشه، او اگه بخوره و رطوبت داشته باشه و سرایت بکنه اون نجس نمیشه. مثلا کسی اینو نمیگه، مشهور میگه اونم نجس میشه، فرقی نداره چه اون باشه چه آدمی چی باشه، بالغ چی باشه. آیا سبی مالک نمیشه؟ ملک حکم وضعیه، سبی مالک نمیشه. مثلا اگه پدرش بمیره ارث نمیبره، ملک پیدا نمیکنه، چون سبیه بالغ نیست. نه، همه میگن مالک میشه. و حالا یا مثلا خیلی حتی مراتب قصاص، مراتب حدود برای سبی چی میشه؟ ثابت میشه. خیلی از مراتب قصاص و حدود برای سبی حتی ثابت میشه، تازه تا این حد. حالا این مقداری از حکم وضعی هم میاد بالاتر. لذا مثلا به سهم قطع 4 انگوش در صورت سرقت از هرز، اون عرض شود خدمت تو بار اول، اون ثابت میشه، برای سبی هم ثابت میشه و هاکذا. حالا مواردش خیلی زیاده. این مشهور بین آقایون فقه هاست و این به این معناست که مشهور هم همون چیزی رو از رفع قلم فهمیدن که ما فهمیدیم توی اون اشکال اول، که گفتیم آقا این فقط اختصاص به احکام تکلیفی داره، احکام وضعی رو شامل نمیشه. فهم ما رو قبول ندارید، اشکال نداره، اینو میذاریم کنار، برید سراغ مشهور، از مشهور بپرسید، مشهور بهتون همین میگن که ما فهمیدیم. اصلا فرض کن حدیث رفع قلمی نبود، مشهوره که بهش مراجعه میکنه میگه نه، احکام وضعیه برای بالغ و نابالغ نداره، همه رو چی میشه؟ شامل میشه. و ثانیاً ان المشهور علی الالسنه، این ان المشهور عطف به کجاست؟ به ان الظاهر منه. ان الظاهر من چی بوده؟ این مبتدای مؤخر بوده برای ففیه، درست شد؟ فیه خبر مقدمش بوده. اشکالش این استش که این مبتدای مؤخر، اینم عطف اون مبتدا میشه. اشکال دوم چیه؟ این استش که مشهور بر السنه فقها این است که احکام وضعیه لیست مختصتاً بالبالغین، اینها اختصاصی به بالغین هیچ نداره. اینم از این فلا مانع من ان یکون عقده، پس هیچ مانعی نیست از این که عقد جناب سبی سببا لوجوب الوفا بعد البلوغ، این سببیت داشته باشد برای وجوب وفا به این عقد بر خود اون سبی، منتها بعد از بلوغش، وقتی که بالغ شد این تکلیف رو بعد از بلوغ میگیره. اما خود این سببیتش از همین الان چی هستش؟ ثابت هستش. ببینید احکام وضعی مثلا میگه آقا استطاعت سبب وجوب حج است وقتی ذی‌الحج رسید، الان هنوز واجب نشده، این سببیت هم حکم وضعی ثابت هست، همین الان ثابته. در مورد بالغ هم، نابالغ و سبی هم همینطوره. این عقدی که انجام داده این سبب برای وجوب وفا به این عقدش هست، منتها بعد از بلوغ. من عقد کردم، این دستمال کاغذی رو تو حالت سباوت به شما چی هستم فروختم، اگر این صحیح باشه معناش این میشه که بر بنده واجب است بعد از اینکه بالغ شدم یه دستمال کاغذی طبق عقدم به شما تحویل بدم، این معناش این میشه. یا چی؟ او علل ولی، یا اینکه بگیم نه، چرا بعد از بلوغ؟ همین الان قبل از بلوغ واجب است عمل به این عقد و مقتضای این عقد بر کی؟ منتها بر ولی او، که خب او دیگه بالغه. او علل ولی، یعنی عقد سبی سبب باشد برای وجوب وفا به عقد قبل البلوغ بر کی؟ بر ولی، اگر به اذن ولی یا اجازه ولی واقع شده باشد. اذا وقع به اذنهی او اجازته، اذن و اجازه فرقش چیه؟ اذن مال قبل از انجام فعل، اجازه مال بعدش، درست شد؟ میگه من با اجازتون این کار انجام دادم، تموم شد رفت، یعنی قبلش هم اذن نگه، اذن مال قبل همیشه اینو بدونید، اجازه مال بعده. لذا میگن اجازه فضولی، تو عقد فضولی که کسی میره مال شما رو روش معامله انجام میده، بعدم میاد از شما میخواد رضایت بگیره به اون میگن اجازه، نمیگن اذن. اجازه فضولی شما ندارید بگن اذن فضولی توی عبارات فقها، اذن ما نداریم. فرق اذن و اجازه اینه، میگه بر ولی واجب است اگر با اذن او انجام شده، یعنی قبل از این که این بچه این دستمال کاغذی رو بیاد بفروشه رفته از ولیش اذن گرفته، گفته اجازه میدی من اینو بفروشم، گفته برو بفروش، بعد رفته اینو فروخته از مال خودش. یا اینکه نه اجازه است، یعنی بچه رفته فروخته بعد اومده به باباش گفته، گفته بابا من اینو مثلا فروختم، شیرینم فروختم، اینقدر مثلا فروختم، بابا میگه اشکال نداره اجازه بهش میده، اون میشه اجازه بعد. میگه اگر اینطور باشه مخ بر خود ولی واجب است که این دستمال کاغذی رو ببره چیکار کنه، تحویل بده و به مقتضای این عقد چیکار کنه، وفا بکنه. کما یکون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ، کما اینکه جنابت سبی سبب می شود. مراد از جنابت سبی هم چی هستش؟ جنابت چون دو جوره، یه جنابت داریم به عرض شود خدمت شما انزال منی یا اینها، یه جنابت داریم به دخول، به صرف دخول ولو انزال منی اتفاق نیفتاده باشد. اینجا منظور از این جنابتی که راجع به سبی میگه این جنابت به انزال منی نیست. چرا؟ چون اگه انزال منی باشه دیگه سبی نیست، اون خودش محقق بلوغه، اون هیچی. منظور فقط همین جنابت به دخوله. اگر این بچه یه دخولی انجام داده بود، این جنابت او که در اثر این دخول حاصل شده هست، این سبب می شود لوجوب غسل بعد البلوغ، برای این که برای این بچه واجب شود غسل جنابت رو انجام بدهد تو بعد البلوغ، بعدن که بالغ شد وظیفه داره، الان هیچ تکلیفی نداره. یعنی اگه در همین حال بمیره عقابی متوجه او نیست تا زمانی که بالغ نشده، بعد البلوغ برش چی میشه؟ بالغ میشه. الان چی میگه؟ و حرمت تمکین ایمن مسهل مسل مصحف، همچنین جنابت این سبی سبب است برای ثبوت این حکم حرمت تمکین سبی و اینکه بهش این امکان رو بدیم من مسل مصحف که بره مصحف رو چکار کنه، خط مصحف رو مس بکنه، که بر جناب حرامه مس مصحف. خودش تکلیف نداره اگه بره مس بکنه تا وقتی بالغ نشده، اما بر بقیه اینکه در اختیارش قرار بدن که این بیاد مس مصحف کنه، بر بقیه که بالغن بر اونا حرام تمکین بکنن و اجازه بدن همچین از شرط خدمت شما اتفاقی چی؟ همین الان هم حرام، هنوز بالغم چون اونا خودشون بالغن، این دیگه تکلیف دیگرانه، تکلیف بالغینه. پس یک حکم وضعی میتونه نسبت به خود سبی اثر داشته باشد، منتها بعد از اینکه سواوتش برطرف شد و بلوغ رسید، و نسبت به دیگران که بالغ هستند همین الانی که این سبیه تأثیر داشته باشه، چون اونا دیگه الان بالغن، اونا که حکم تکلیفی میتونن داشته باشن. و ثالثا اشکال سومی که مرحوم مصنف اینجا مطرح میکنه اینه، میگه آقا فرض کنیم ما بپذیریم، بگیم آقا نه مشهور میگن اختصاص ندارد احکام وضعیه به بالغی، نه بی خود میگن ما بپذیریم که احکام حتی احکام وضعیه مختص به بالغینن، هم احکام تکلیفیه مختص به بالغینن و شامل اسبیا و سبا و بچه ها نمیشن، هم احکام وضعیه مثل ملک و نمیدونم فلان اینا که مشهور میگن اینا مختص نیستن، ما بگیم نه اصلا اینا مختص به بالغینن و شامل اسبیا چی؟ و سبا، حالا بگیم صحیح ترش اینه سبا چی؟ نمیشن. منتها عرض شود خدمت شما که ایشون میگه که خب اثر و حکم وضعی گاهی برای دیگران است، مثل همین مثالی که زدیم بحث تمکین از مس مصحف، گاهی اینجوری هستش که خود اون آدم حکم نداره اما این موضوع میشود برای چی؟ حکم دیگران. یعنی این سبی فعلش موضوع میشود برای حکمی برای یک غیر سبی و یک شخص بالغ و شما نمیتونید این رو بیخیالش بشید بگی این حکمم نداره، اینا رو چیکار میکنید شما؟ اینجاش میمونید. مثال میزنه، میفرماید که عرض شود خدمت شما که فرض کنید اگر سبی با اجازه ولی صرفا صیغه بیعی رو که ولی یا موکل سبی سمن و مسمنش هم تعیین کرده انشاء میکنه، یعنی خود ولی رفته با مشتری یه سمنی یه مسمنی تعیین کردن، فقط صیغه به این فروختم و خریدم و سپرده به سبی به اجازه ولی یا وکیلش فرق نمیکنه، گفته آقا برو اینو مثلا انجام بده پسرم که آروم آروم یاد بگیره، این به اجازه او رفته فقط این صیغه رو چیکار کرده؟ واقع کرده. اینجا عرض هیچ مانعی از این وجود ندارد که فعل سبی یعنی صیغه عقد موضوع برای ثبوت حکم صحت برای بیع ولی بوده باشد. این بیع ولیه، من مال خودم رو فروختم نه مال سبی رو بهش بگم برو بفروش، اون باید حالا شما بگید آقا اونجا رو نمیگیره، خیلی خوب اشکال نداره، مال خود من فروختم، منتها به زبان سبی فروختم، یعنی به او وکالت دادم گفتم تو برو این معامله رو تو فقط بخون اعلام بکن و قصد بکن داری میفروشی به این قیمت، فلان نارو همه من خودم تهی کردم، تو نمیخواد چک و چونه بکنی اینا، تو فقط اونجا یه بلبلی هستی که برینو بخونی و بگی و قصد بکنی و تمامش کنی بره، به بچه اینو گفته. خب اینجا آیا فعل سبیل این موضوع برای ثبوت و حکم صحت برای عقد بنده ولی میشود یا نمیشود؟ میشود. موضوع برای ثبوت حکم صحت برای بیع ولی یا هر شبت خدمت شما موکلی که این سبی رو وکیل کرد، شاید ولی هم نباشه، یه شخصی اصلاش ولی این بچه هم نیست، من تو اینو وکیلش کردم، من موکلش هم اونو وکیل بچه رو وکیل کردم، بری این معامله رو فقط بگه و قصد بکنه انجام بده و انشاءش بکنه، همین، بیشتر از اینم نه. این سبی بعد البلوغ داخل در حکم میشه و از آثارش برخوردار میشه، اما همین الان اون ولی این حکم برای ثابته، به خاطر اینکه این سبی فعلش موضوع برای حکم چی؟ ولی بوده. مثلا اگر ولی این معامله رو اگه بر مال سبی انجام داده باشن، حکم صحت بی برای سبی تا قبل از بلوغ بگیم ثابت نیست، اما بعد البلوغ بگیم چی میشه؟ ثابت میشه. این فرقش با قبلی اینه، تو قبلی میگفت نه حکم صحت برای سبی هم قبل البلوغ هم ثابت بود، متأ اثرش که وجوب وفای به عقد باشد مال بعد از بلوغه برای خودش، ولی از همین الان سبی هم موقع بالغ شد. توی این سومی میگه نه، ما بگیم آقا اصلا این حکم صحت هم نداره تا قبل البلوغ، اما بعد البلوغ چرا حکم صحت ممکنه داشته باشه؟ قبل البلوغ از فقط میتونه موضوع باشد برای حکم دیگری، یعنی حکم ولی، صحت مثلا به ولی یا اون موکلش هر کس دیگری که هستش. میگه اگر اینو در نظر بگیرید، و سالسن لو سلم نا اختصاص الاحکام حتی الوضعیه بالبالغین، اگر ما پذیرفتیم که احکام حتی احکام وضعیه مختص به بالغین هستن، لکن لا مانع من کن فعل غیر البالغ موضوعا للاحکام المجهولت فی حق بالغین، مانعی نیست از این که بگیم فعل غیر بالغ که همین سبی بوده باشد، این موضوع باشد برای احکامی که جعل شده است در حق چی؟ بالغین. مثالش رو زدم، مثلا اون مثال بی که اون خلاصه ولی یا یه موکلی به این شخص وکالت داده به این بچه، گفته تو برو این انشاش بکن، این فعل او که رفته این انشا کرده، این موضوع برای چه هستش؟ بالغین است. و شما اگه بگید این عباراتش مسلوبه، شرط صحت ندارد، چون اون متعاقد اینه، درسته که داره برای کسی دیگه عقد رو انجام میده، اما اونی که داره عقد رو انجام میده اون ملاکه، وقتی ما میگیم او باید بالغ باشد، معناش این است که یعنی الان اینی که داره مستقیما انجام میده اگر بالغ نباشد برای دیگران هم اثر چی ندارد، منظور این میخواد باشه، میگه یعنی کسی نمیتونه بیاد بگه، یعنی کسی نمیشه قائل بشه، این خلاف اجماع آقایون فقهاست. فیکون الفاعل کسائر غیر البالغین خارجا عن ذلك الحکم الا وقت البلوغ، میگه اگر اینجوری باشه شخص فاعل که سبی بوده باشد مثل بقیه غیر بالغین، این از این حکم خارج است تا وقت بلوغ، وقتی بالغ شد تازه داخل در این حکم میشه، یعنی به خلاف ثانیان که میگفت این صحیح هست من تو اثر تکلیفی نداره برای بچه تا زمان بلوغ، اینجا میگه اصلا نه، میگیم تا زمان بلوغ اصلا برای خودش صحیح نیست، حکم وضعی هم نداشته باشه، از زمان بلوغ به بعد مثلا صحیح بوده باشه، میفرماد لو سلم نا اختصاص الفلان، این حکم میشه مال بعد البلوغ، مال ارشاد خدمت شما قبل البلوغ نخواهد بود، پس میگه اثر داره، شما میگید فعلش بی اثر، نه اثر داره، متو مال بعد البلوغ، فرض شما بگید عند السبابه هنوز بالغ نشده است، این فعلی که انجام میدهد صحت برش بار نمیشه، خب نشه، بعدن که بار میشه، بعد از بلوغش که بار میشه، پس این بی اثر هم نیست، که شما بگید هیچ اعتبار ندارد، هیچ اثر ندارد، نخیر بعد البلوغ بار میشود. البته این سال سنی که ایشون میگه اشکال سومشون به نظر میرسه که وارد نباشه و صحیح نباشه، چرا اینو دارم از خارج میگم، از خود مصنف نیست این بحث، چون که عرض شود خدمت شما که اگرچه ما میتونیم تأثیر تکلیفی و اثر تکلیفی فعل سبی رو متوقف بر بلوغ بکنیم، یعنی بگیم وجوب وفا به این عقدی که انجام داده این متوقف بر بلوغه، تا بالغ نشه وجوب تکلیفی وفا به عقد که این دستمال کاغذی که فروخته رو بیاد به شما تحویل بده نخواهد آمد بر خودش، همچین وجوبی نداره، ما اینو میتونیم بگیم، اما تو احکام وضعی نمیتونیم این کارو بکنیم، مثل صحت بگیم آقا این صحت تا قبلش هست بعدش نیست، تا قبلش نیست بعدش هست، تا قبل از بلوغ صحیح نیست بعدش هست، چرا؟ چون صحت یک امر صحت فساد و به طور کلی احکام وضعی امور بسیط هستن، امرشون دائره بین وجود و عدم است، امور بسیطه با امور مرکبه فرقشون اینه. امور بسیطه یا هستن یا نیستن، مراتب و درجات ندارن. اما امور مرکبه نه، ممکنه کامل باشه، ممکنه ناقص باشه، ممکنه هم نباشه. یعنی بحث امرش دایره بین وجود و عدم نیست، امرش خیلی موقع دایره بین وجود مرتبه پایین با وجود مرتبه شدیدتر و بالاتر. اما امر بسیط این دیگه اینطوری نیست، امری که تک جزئیه دیگه اینطوری نیستش. صحت یا بالاخره فعلی صحیح هست یا نیست. این که شما بگید قبلش صحیح هست بعدش صحیح نیست، این شدنی نیست. تو احکام تکلیفی چرا؟ خداست دلش خواسته قبلش عقاب نکنه بعدش عقاب بکنه. اما تو احکام وضعیه که شکل و موقعیت و وضعیت یک فعل رو نشون میده و یا یک شیء رو در خارج نشون میده، مثل نجاست وضعیتش، چون آقا تا قبل از بلوغ نجس نمیشه، اگه ملاقات بکنه با نجاست بعد از بلوغ حالا نجس میشود، دیگه نمیشه که. یه امر بسیطی است. لذا این سومی که ایشون وسالسنی که گفته امکانم دارد اینطوری بشه، نه، همچین چیزی امکان ندارد. به نظر میاد که خیلی امر غریبیه، خلاصه نیازمند یه دلیل محکمی است. بله اگه یه دلیل محکمی داشتیم میپذیرفتیم، اما این عرفی نیست و معروف نیست، لذا نمیشه اینو همینطور پذیرفت که ایشون انقدر ساده ادعا میکنه. و بالجمله خب جنبندی میکنه ایشون، میگه آقا در کل جنبندی بحث این است که فت تمسک به روایه ینافی مشتهر بینه من شرعیت عبادات سبی، تمسک به حدیث رفع قلم برای اثبات عدم صحت تصرفات سبی منافات دارد با آنچه مشهور است بین آقایون و فقها که عبارت باشد از چی؟ شرعیت عبادات سبی، که میگن عبادات سبی صحیح شرعی هستن، شرعن چی هستن؟ صحیح هستن، صرفا تمرینی نیستن. خب اگر میگفتیم که حدیث رفع قلم میخواد بگه عبادات ببخشید افعال سبی معتبر نیستن، تصرفات سبی هیچ اثری ندارن، خب باید مشهور هم میگفتن که عباداتش هم صحیح نیستن دیگه، اثر نه. این با اون پس منافات داره. یه اولا و مشتر بینه هم من عدم اختصاص الاحکام الوضعیه بالوالغین، دوم منافات دارد با آنچه مشهور است بین فقها که عبارت باشد از این که میگن احکام وضعیه اختصاص به بالغین نداره، شامل غیر بالغین هم میشه. وقتی دست شما با یک نجسی ملاقات میکند، رطوبت دارد، رطوبت مصری از سرایت میکنه، این نجس میشه به ملاقات، میخواد شما بالغ باشی، میخوای اصلا فرض کن شما اصلا آدم نباشی، الان این لباس شما وقتی ملاقات پیدا میکنه این لباس هم نجس میشه، تا چه رسه به آدم؟ چون اونجا دیگه بحث بلوغ اینا جسم، بحث جسمانیت فرد موضوع حکم قرار داده شده، میخواد اصلا شخص بالغ باشد یا نباشد، اصلا روح نداشته باشد، موضوع برای بلوغ عدم بلوغ سالبه و انتفاع چه باشه، موضوع باشه یه جسمی باشه مثل لباس، مثل در دیوار فرش مثلا، اینها همه اینا به ملاقات چی میشن؟ نجس میشن. گفتن آقا مشهور است که احکام وضعیه اختصاص به بالغین نداره، شامل غیر بالغین هم میشود. فالعمده فی سلب عبارت سبی هو الاجماع المهدی، پس اون چیزی که عمده دلیل است در سلب اعتبار عبارات سبی اون اجماع منقولی است که از عرشبت قنیه و تذکره ذکر شد، مرحوم ابن زهره در قنیه و مرحوم علامه در تذکره قبلا گفتیم، چند تا دلیل گفتیم برای این که چرا عبارات سبی معتبر نیست و اگر یه عقدی رو انجام بده صحیح نیستش. اونجا عمده دلیلی که ذکر کردیم چی بود؟ میگه همین اجماع بود، اجماع داریم از فقها میگن صحیح نیست، تو عقدش میگن صحیح نیست، حالا آثار دیگر رو شاید بار بکنن اما عقدو میگن صحیح نیست، نه به خاطر حدیث رفع قلم، چون اگه بخوای حدیث رفع قلمو بگیری اینجا رو درست میکنه، میگه ابروشو خواست درست کنه میزنه چشمشو کور میکنه، ده جای دیگر رو میخواید خراب، تمام احکام وضعیه رو باید رفع کنید از سبی، نمیتونید این کارو بکنید، خلاف مشهور، مشهور اینو قبول ندارن. بنابراین ما فقط میگیم خب توی این یه مورد اجماع چون وجود داره، خب بله، یعنی همون مشهور این یه جا فقط قائل هستن تو بحث عقد سبی، قائل هستن متعاقدین اگر یکشون سبی بوده باشه یا هر دو سبی بوده باشن این معامله باطله، این اجماع است. از کی نقل شده؟ از قنیه نقل شده، ابن زهره در قنیه خودش، از مرحوم علامه در تذکره نقل شده، اجماع محکی یعنی اجماع منقول، المعتزد به شهرت العظیمه، که البته این پشت این اجماع منقول شهرت عظیمه هم هست، میخواد بگه من خودم که رفتم تحصیل کردم، چون اجماع دو جوره، ما یه اجماع منقول داریم یه اجماع محصل داریم، اجماع منقول اجماعی است که بقیه نقل کردن، بقیه علما برای ما نقل کردن، اجماع محصل این است که اجماعی است که من خودم میرم به دست میارم. ایشون میگه من که گشتم اجماع حاصل نکردم، یعنی بعضیا قائل هستن که نه اینطوری نیست، عبارات سبی تو همون عقدش هم صحیحه، عقدش هم صحیحه حتی، پس این اختلافیه. حالا اونا ادعای اجماع کردن برای ما نقد شده، من شهرت عظیمه برام پیدا شده، یعنی نگاه کنم مشهوره قریب به اتفاق قائل هستن که بله همون حرف مجمعین رو دارن، اجماع منقول رو دارن میزنن، میگن آقای معاملش باطل، معاملاتش عقودش باطل، مشهور اینو میگن. میگه این معتزده، بالاخره اون شهرت عظیمه که ما تحصیل کردیم بازوی این خلاصه عضد این اجماع رو میگیره، زیر بغلش رو میگیره، اینو کمکش میکنه، تقویتش میکنه. پس این ما یه اجماع منقول داریم که کنار شهرت عظیمه هم چاشنی میشه، شهرت عظیمه که خودمون تحصیلش کردیم دیگه، منقول نیست، خودمون رفتیم گشتیم و اون کمکش میکنه. این عمده دلیل ما اینجا اینه. ما نمیتونیم به حدیث رفع قلم تمسک کنیم برای اثبات این مطلب. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر این اجماع و این شهرت در بطلان عقل سبی وجود نداشت، و الا یعنی اگر این وجود نداشت، فالمسئله تو محل اشکال، مسئله محل اشکال بود. ما نمیتونستیم بیان بگیم که معاملات سبی باطل، عقود سبی باطل هستش. ما نمیتونستیم اینو به این راحتی بگیم. چون اجماع داریم، چون شهرت عظیمه داریم، ما اینقدر راحتی حرفو میزنیم، این فتوا رو میدیم. اگر این دوتا نبودن، مسئله محل اشکال بود. همونطور که بیان کردیم، مشهور میگفتن احکام وضعیه ثابتن برای سبی. احکام وضعیه مختص بالغین نیست، خب اینم یکی از احکام وضعیه بود و محل اشکال جدی میشد. لذا ایشون میگه ما اگر اونو نداشتیم پامون میلنگید، اینجا نمیتونستیم استدلال بکنیم. عمده دلیل همون اجماع و شهرت عظیم است. ولذا تردد المحقق، این که میگه، ایشون میگه اگر اون اجماع نبود مسئله محل اشکال بود، میخواد براش شاهد بیاره. اگر اجماع وجود نداشت مسئله محل اشکال بود، میخواد شاهد بیاره. میگه شما نگاه کنید، مرحوم محقق حلی ایشون مردد شده است در کتاب شرائعش فی اجاره الممیز به اذن الولی بعد ما جزم به صحت فعل آریه. ایشون در مورد اجاره سبی ممیز، ممیز یعنی کسی که عرض شود اجزا و شروط معاملات رو تشخیص میده، یعنی این که مثلا براش توضیح بدی میفهمه، یا ما بچه اینقدر پایینه که اصلا این چیزا رو نمیفهمه، نه ممیز باید باشه حداقل، چون پایین تر از اونه که همه میگن، میگن چون اصلا اون نمیفهمه چی داره میگه، معامله دارم میکنم، تملیک میکنم، نمیفهم تملیک یعنی چی، اجزا و شروط معاملات رو متوجه اصلا نمیشه. اون که هیچی، اون بحثی توش نیست. بحث سر سبی ممیزه، ولی سبی غیر ممیز کسی بحثی نداره که باطلی. تو سبی ممیزشون تردید کرده تو اجارش. اگر این سبی ممیز با اذن ولی، یعنی قبل از اینکه بخواد اجاره رو انجام بده، یه چیزی رو اجاره بده، اومده از ولی خودش اجازه گرفته، گفته بابا ماشینی که ملک خودمه میخوام به یه نفر اجاره بدم، دو روزه، یه هفته، یه روزی، انقدر مثلا بره، و اونم اجازه داده، اذن داده بهش پیش از انجام فعل، اذن رو و اجازه رو داده، این هفته اینو انجام داده، اجارهش صحیحه یا نه؟ ایشون تردید کرد، گفته نمیدونم بگم صحیحه یا باطله. تو آریه گفته صحیحه، تو باب آریه وقتی رسیده، آریه یعنی که مجانی اینو در اختیار یکی بدن استفاده بکنه، امانتی، منتها استفاده هم بتونه، امانت محض نیست که فقط حفظ کنه، میتونه اسم منتها مجانن، پول نمیخواد بده. گفته آریه صحیحه، اما وقتی به اجاره رسیده باز تردید کرده. ولذا تردد المحقق فی الشرائع، به همین جهت که ما گفتیم اگر اجماع وجود نداشته باشد، اگر شهرت عظیمه و بطلان عبارات سبی وجود نداشته باشد، مسئله اعتبار عقود سبی و صحتشون محل اشکال جدی هستش که آقای محقق حلی در کتاب شرائعش فی اجاره الممیز به اذن الودی، در اجاره ممیز، سبی ممیز با اذن سابقه از طرف ولی خودش تردید کرده است در صحتش. بعد اما جزم به صحف الاریه، بعد از اینکه خود همیشون تو بحث آریه سبی ممیز اگه با اذن پدرش بوده باشد و ولیش بوده باشد، جزم به صحت پیدا کرده، گفته اون مشکل نما، اینجا اومده چیکار کرده؟ تردید چی؟ کرده. در حالی که اگر اجماع بر بطلان عقد سبی وجود داشت، و چی برای تردید ایشون در صحت اجاره سبی ممیز با اذن ولی وجود نداشت، ایشون باید همونطور که تو آریه حکم کردن جزمن به این که صحیحه، اینجا باید حکم به صحت میگه، چون مشهور میگن احکام وضعیه اختصاصی به بالغین چی نداره، باید میگفتن این هم چی هستش؟ صحیح هستش. این که تردید کرده، این نشونه این هستش که چون اجماع نمیدیده اینجا بر مسئله، ولذا تردید کرده. خب واستشکل فی ها فی القواعد و التقریر، در عرض شود خدمت شما، مرحوم محقق حلی در قواعد و همچنین در تحریر خودش استشکال کرده است، اشکال کرده است در چی؟ در همین معاملات سبی، اونجا هم باز دوباره اشکال کرده، منتها دیگه تو همه مواردش، نه فقط تو بحث اجاره ممیز، اینجا یه دونه اجاره ممیز رو فقط گفته، اونجا دیگه همه معاملات رو اشکال درش چی؟ کرده. در حالی که گفتیم اگر اجماع بر بطلان عقد سبی وجود داشت، و چی برای اشکال در قواعد و تحریر در صحت و بطلان این عقد وجود نداشت؟ خب بعد قشنگ میگفت آقا باطله. اجماع اگر بود بعد میگفت باطله. چرا اشکال بکنه بگیم نمیدونیم، بگیم باطله یا بگیم چی؟ سه، چون اجماع نمیدیده. پس ما هم الان همینه میگیم، میگیم اگر این اجماع رو پذیرفتیم تکلیف ما روشنه، حکم میدیم، میگیم آقا معاملات سلبی باطله و شرط سه یک از شروط متعاقدین چی هستش؟ بلوغه. اگه نباشه این معامله باطل، اینو به عنوان یه شرط قرارش میدیم. اما اگر اون اجماع رو نپذیرفتیم، بعد مثل همسالنا مسئله محل اشکاله، نمیشه همینجور راحت اومد گفت باطله. همچین چیزی نیست. چه بسا بگیم طرف صحتش میچربه، چون مشهور میگن حکم وضعی و تکلیفی بین حکم وضعی ببخشید بین بالغ و نابالغ، بین صبی و بالغ چی هستش؟ مشترکه و عرشبت خدمت شما تفاوتی نداره. و قال فی القواعد، ایشون در قواعد اینجور فرموده و فی صحت بیع الممیز باذن الولی نظر، گفته در صحت بیع صبی ممیز خرید و فروش که میکنه، اگه چیزی رو بفروشه با اذن ولی، قبل از اینکه بفروشم اجازه از ولی گرفته، میگه فی صحت این نظر، در صحت این خلاصه بیع صبی ممیز اشکال وجود داره. باز میگیم در حالی که اگر اجماع میدید و چی برای استشکال نبود دیگه، میگم ما اجماع داریم بر بطلان عقد صبی، خب بیع صبی هم یکی از عقود صبی است دیگه، پس اینم باطل. نباید میگفت فی صحت بیع الممیز باذن الولی نظرون، نظرون واسه چی؟ این اینا همه این مواردی که از قواعد و از تحریر و نمیدونم از شرایع مرحوم محقق و اینا اومد ذکر کرد، همه فقط برای یه چیز بود، میخواست چیکار کنه؟ میخواست ادعای خودش رو بگه، واقعا اگر این عمده دلیل ما یعنی اجماع نباشد در اینجا، مسئله به این وضوح نیستش، بحث بطلان عقود صبی محل اشکاله. کما اینکه میبینیم بقیه آقایون علما جای جای کتبشون به این مسئله که رسیدن تو موارد مختلفش، حالا یه جا تو اجاره اش، یه جا رو بیعش، یه جا رو مطلق معاملاتش، آمدن یه مارک اشکال گذاشتن، گفت تردید گذاشته بودن، نمیدونیم بگیم صحیح یا فاسد. خب اگه اجماعی بود که باید میگفتن فاسده دیگه. خب پس معلوم میشه اگر اجماع نباشد مسئله اینقدر روشن نیست که شما بتونید با امثال حدیث رفع قلم و اینا صاف قضیه رو ثابتش بکن. به حدیث رفع قلم کار بر نمیاد اینجا. این عرض شد خدمت شما که حاصل فرمایش ایشونه. حالا اگر سوالی هم هست من در خدمتم. تو باشه الله مطلب بعدی جلسه بعدی شالله. الحمدلله رب العالمین.